من بر خودم هم میتونم بگم که پایان خوبی داشت، هم میتونم بگم چون به بعضی از خواسته های نرسیدم و بعضی از خواسته های محقق نشد، میتونم بگم که اونطور که خودم میخواستم نراضی نبودم. خب همین و من نشان میده که انشالله طوری برنامه ریزی کنم که لااقل پایان بسیار خوب و رضایت بخش داشته باشم.
تشکر از شما. دوست ارجمند دیگه ما نظیر جان نوشته کرده که پایان خوب برای امسال میتونه حالا هوایی باشه که ما هیچ خبری از غم و درد و رنج از اطرافیان و دوستان خود نداشته باشیم. انشالله که همتون باشه.
ما یک پایانی رو پشت سر میگذاریم و یک آغازی رو شروع میکنیم. باید به او آغاز مثبت نگاه کنیم تا انشالله یک سال خوب، یک سال پربار و با نشاط داشته باشیم.
تشکر از یک یک شما دوستان. امروز را آغازی تازه بدانیم. زندگی خودش مثل رودخانه است که مدام به سمت آینده در جریان است و هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یک پل نمی گذارد. بسیار خوب، حتما منتظر هستین که بخش کارشناسی را به شما تقدیم کنیم. جناب آقای سید علی محسنی کارشناس محترم برنامه صحبت‌های بسیار خوبی دارن که با اتفاق می‌شنویم.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کاف و صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشه انشاءالله. در رابطه با این مسئله که چگونه یک پایان خوب را برای سال گذشته رقم بزنیم، عرض کنم خدمت شما، همانطوری که سال گذشته را با خوبی و خوشی و دعا و نیایش آغاز کردیم، همان گونه هم به پایان ببریم و آرزوی همه ما در پایان سال ظهور و فرج آقای امام زمان علیه الصلاه و السلام باشد. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند، ما در هر نوروز منتظر ظهور مهدی علیه السلام هستیم و همچنین دعا کنیم برای برطرف شدن گرفتاری تمامی مسلمانان جهان. امروز جهان اسلام گرفتاری ها و مشکلات فراوانی دارد، مثل ناامنی، جهل و نادانی، فقر و بیکاری، بیماری، جنگ، خشونت، انتحار، انفجار، و دعا کنیم که خداوند متعال هراس افکنان، کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم زده، کشور و جامعه ما را دچار بحران‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کرده، خداوند شر آنها را به خودشان برگرداند و همچنین سرکردگان آنها را مثل آمریکا و اسرائیل و انگلیس و سایر کشورهای سلطه‌گر که آنها را تمویل و تقویت و تجهیز می‌کنند از نظر پول و اسلحه و امکانات، همه آنها را نابود کند. بسیار پایان سال خوبی بود، مخصوصاً با آمدن باران رحمت الهی، و همچنین پایان امسال و شروع سال نو. بین این دوتا این تفاوت هست که اگر در سال گذشته خدای نخواسته ما کمکاری هایی داشتیم، کاستی هایی داشتیم، از آن درس عبرت بگیریم، در سال جدید دوباره آنها رو تکرار نکنیم و با خواندن این دعا امسال را به پایان میبریم. انشاءالله که سال جدید سال پرخیر و برکتی باشد و این دعا را همه ما در آغاز سال جدید زمزمه میکنیم 365 مرتبه: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یا مقلب قلبها را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، و از بدیها فارغ البالم نما. سال خوب و خوش و پرخیر و برکت را برای همه تان آرزومندم. آرزوی یک صبح و یک روز خوش دارم برای تمامی عوامل محترم برنامه کاف و صبح. خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از جناب محسنی کارشناس محترم برنامه که امروز پنجشنبه هم در خدمتشون بودیم و صحبت بسیار خوبی از ایشان شنیدیم. ما در طول هفته‌ای که عنوان پایان برای موضوعش انتخاب کردیم در برنامه کافه صبح، سوالات مختلفی را مطرح کردیم. سر از روز شنبه از ابتدای هفته خدمت شما از بحث روزمرگی ها و پایان دادن به روزمرگی ها گپ زدیم. پایان خوب برای کار و مسائل متنابعی که در زندگی داریم دربارش گپ زدیم و اصلا یک روز خوب چطور به پایان میرسم مبحث بسیار خوبی بود که روز دوشنبه رویش کار کردیم و صحبت خوبی از شما شنیدیم. چه کارهایی به پایان نرسیده ای داریم و همه طور چیزایی را خوش نداریم و خوش داریم که زود پایان بپذیره، اینا هم مباحث بسیار خوبی بود که روزهای سه شنبه و چهارشنبه با آن پرداختیم و امروز هم خیلی خوب شد به خاطر از اینکه آخرین لحظات، آخرین روزها، آخرین ساعات سال 99 وقتی با لبخند، با مهربانی، با خیرخواهی همراه شوه، حتما برای ما و تمام کسایی که برای ما ارزشمند هستن میتونه یک پایان خوب رقم بزنه و با یک لبخند به استقبال سال نو بریم. یقینا هر لبخند چی از طرف ما باشه، چی از طرف کسی او را ببینیم، میتونه انرژی مثبت مضاعفی را به ما و شما هدیه کنه و سال 1400 ما سال پر انرژی و سال قبراقی و پر از انگیزه باشه برای ما و شما که چنین آرزوی را برای شما داریم. بابت کافاسوب امروز پنج شنبه یک جان تشکر، اما روز شنبه. امسال کبیسه است و حوت یا اسفندش سی روز است و شنبه آخرین روز سال 99 است و برنامه کافه صبح خوشبختانه این فرصت داره که در خدمت شما باشه. اگرچه سر از روز یک شنبه و حتی خود شنبه ما ویژه برنامه‌ای داریم در برنامه‌های رادیو دری با عنوان نوروز 1400 که انشالله خواهید شنید. روز شنبه ما عنوان خداحافظ سال 99 را در خدمت شما خواهیم بود و از خود برنامه کافه صبح در طول سال 99 میگیم، از آرزوهای شما میگیم و از استقبال سال نو که منتهی میشه به تحویل سال که حوالی ساعت یک یا دوی بعد از ظهر باید باشه. این خدمت شما انشالله شنبه میبینیم آخرین برنامه کافه صبح در سال 99 را. خداحافظ شما.
فکر کنیم که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترا، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوه شب
گوشه که در مورزا
بکر تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو که پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا
امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى،
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام الصغير النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوارستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سل یا توبرکلوز صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره کردند که طبق آمار WHO سازمان جهانی صحت و بهداشت جهانی سالانه حدود 10 میلیون نفر در دنیا و جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشن و 1.5 میلیون نفر مرگ و میر در دنیا به خاطر سل یا توبرکلوز است. از 10 علت عمده مرگ و میر در دنیا یکیش سل و توبرکلوز به حساب میآید. اشاره داشتند که علائم و نشانه های مریضی متفاوت است، از تنگی نفس که اگر ریه ها و ششها مبتلا و مصاب شوه بگیرین، کاهش وزن یعنی لاغر شدن، عرق کردن، تعریق، تبهای طول کشیده، یک حالت که شاید دو سه هفته یک نفر تب ممکنه داشته باشه. مهمتر از همه سرفه، سرفه های خلطدار، سرفه هایی که زیادتر از دو سه هفته طول میکشه همراه با خلط است و به دنبالش اینمی علائم دیگیره که اشاره کردیم. بی اشتهایی یکی از علائم هست و اگر دیگه اعضا و ارگان های بدن مصاب شود طبق اونمو شرایط باز علائم خاص خود داره. ممکنه ما سل استخوان داشته باشیم، سل مغز و پرده مننج داشته باشیم، سل دستگاه هاضمه و گوارش داشته باشیم. هر کدام برای خودشان مشکلات خاص و علائم و نشانه های خاص خودشان داره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که باز لطف کردین، مجددن فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز بحثای خوبی شد در ارتباط با سل و توبرکلوز، وضعیت این بیماری در جهان، در منطقه، در ایران توضیحات ارزشمندی داده شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبتای خوبی شد. دکتر صاحب امروز اگر یک توضیح مختصری راجع به ماهیت میکروب سل و توبرکلوز برای ما بگوین و همینطور چگونگی راه های انتقال و انتشارش میان جامعه و آدم ها و مهمتر از او چی پروسه و چی شرایط را در بدن انسان این میکروب و عامل بیماری توبرکلوز و سل طی میکنه، یک مسیر را میره که مشکلات را ایجاد میکنه، چطور است حالات بیماری، عفونت، هر ورود هر میکروب باعث مریضی میشه یا نمیتونه شرایط خاص خود داشته باشه، تفاوت داشته باشه، پروسه و سیر مریضی را، ایجاد مریضی و ایجاد عفونت، اینا را میخواییم ما بدانیم که به هر حال یک معلومات کلی و مختصر داشته باشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم. پس کنم به خدمت شما. خب جزء باکتریوسل جزء مایکروبیوما هستش و معمولا شکل ابتلای افراد سالم به این ترتیب هست که در تماس نزدیک قرار دارن با فردی که مبتلا به سل هست.
بله.
در یک فضای بسته برای مدتی طولانی، فضایی که تهویه خوبی نداره، و وقتی که فرد بیمار مبتلا به بیماری سل هست، سرفه که میکنه در قطرات تنفسیش این مایکوباکتریوم در فضا پخش میشه و نوع انتشاری که داره نوع انتشار هوابرد هست یا ما بهش میگیم ایربورن. به عبارتی این میکروب میتونه برای چندین ساعت در فضای بسته در هوا معلق و فردی که در تماس قرار میگیره استنشاق میکنه این ذرات تنفسی رو و این ذرات تنفسی وارد ریه فرد میشه.
بله.
اتفاقی که میفته به طور معمول به این شکل هست که در همون جایی که وارد ریه میشه یک فعل و انفعالات سیستم ایمنی اتفاق میفته و در نهایت ممکنه که یک نشانه های مختصری به وجود بیاد یا حتی علائمی به وجود نیاد، بدون علامت باشه و در همین مرحله در بسیاری از افراد این عفونت خاموش میشه. فرد علائمی نداره و ما فقط در اینجا بهش میگیم که فرد دچار عفونت سلی شده، بیمار نیست.
بله.
همونطور که خدمت شما اشاره کردم تقریبا در حدود 80 تا 90 درصد افراد بیماری در همین مرحله متوقف میشه که ما میگیم بیماری به اصطلاح عفونت سلی هست و دیگه فرد در طول زندگیش خیلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این فردی عفونت نهفته سلی داره؟ معمولا ما با استفاده از تست پوستی سلی که برای فرد انجام میدیم که به اصطلاح اون تست پی پی دی نامیده که یک مشتق پروتئینی از باسیل سل هست، تزریق میشه در داخل زیر جلد و بر اساس اون واکنشی که خوانده میشه ما میفهمیم فرد بر اساس میزان اون التهاب و یا قرمزی که ایجاد میشه میگیم عفونت نهفته سلی داره. اما در بعضی از افراد، به ویژه در افرادی که دچار نقص ایمنی هستند، بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، افرادی که مبتلا به HIV هستند، یک زمینه بسیار مهم در افراد مبتلا به سل عفونت HIV هست. الان دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی اشاره میکنه که شما حتما هر بیماری که تشخیص سل بیماری اسمش میدید حتما HIVش رو چک بکنید.
بله،
در این گروه از افراد و حالا در اون درصدی که اشاره کردیم 80-90% مشکلی پیدا نمیکنن، در اون 10% ممکنه که این عفونت کم کم پیشرفت بکنه، در ریه تخریبی ایجاد بکنه و بعد از مدت ها مجدداً فعال بشه، یک زایعه ایجاد کنه که باش میگیم حفره، و در این مرحله که بیماری ایجاد شده، یعنی دیگه سیستم ایمنی نتونسته اون عفونت نهفته رو کنترل بکنه، باسیل سل تکثیر کرده و نشانه های بیماری اینجا ظاهر خواهد شد. سرفه، تب طول کشیده، تعریق و سرفه خلطدار که مهمترین نشانه و بارزتره.
بسیار تشکر. پس هر عفونتی دکتر صاحب وقتی یک میکروب وارد بدن میشه حتمی نیست که منجر به مریضی و بیماری شوه. بسیار از وقتها سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما میکروب سل و توبرکلوز مهار میکنه، تحت کنترل در میاره و اجازه نمیده که باعث علائم و نشانه و مریضی شوه. عفونت و آلودگی به وجود میایه، اما مریضی ممکن است در 1% کم به وجود بیایه. این نقطه قابل توجه است. اینال یکی از سوالات دیگه دکتر صاحب، البته تشویش هایی که برای بعضی از خانواده و افراد وجود داره در ارتباط با امی طول کشیدن علائم و نشانه های مریضی است. سرفه خلطدار، سرفه که با خلط و بلغم همراه است، یا کاهش وزن یا تنگی نفس، اینال ممکن است فرزندی خانواده، طفلشان، جوانشان یا یک آدم کلانسال بعد از یک زکامی و سرماخوردگی سرفه های طولانی و خلطدار پیدا بکنه. دکتر صاحب، دوا و دارو که میخوره خوب میشه، اما باز دوباره وقتی قطع میشه اینمی علائم سرفه و مشکلات تنفسی شروع میشه. سرفه خلطدار هم هست، در طفل باشه، در کلانسال باشه. اینجاست که تشویش به وجود میاد که نکنه سل یا توبرکلوز باشه. در این رابطه اگر معلومات بتین، توصیه هایی دارین، ممنون میشیم.
خب میدونید سرماخوردگی در کودکان سالانه به تعداد زیادی اتفاق میفته و این الزاما نشانه ای نیست که حتما اون کودک یه بیماری خاصی داشته باشه. گفته میشه که بچه ها تا سالی 6-7 بار، بزرگسالان سالی 3-4 بار ممکنه سرما بخورن و این سرماخوردگی منجر بشه به یک عوارضی مثل سینوزیت، مثل یخ‌باب، برونشیت. احتمالاً تشخیص که از اینا بوده، حالا یا سینوزیت میشده یا برونشیت میشده، یه دوره دارو استفاده میکرده و بعد بهتر میشده، به تب دوباره در یک فاصله مجددی علائم پیدا میکرده. بعد خب توصیه های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از بیماری های تنفسی رو ما از همین الان به فرزندانمون هم یاد بدیم. این صحبت هایی که الان داریم برای عفونت کووید کنیم، شستن دست ها، فاصله گرفتن، عدم دست دادن و روبوسی، فاصله فیزیکی، همه اینها بر یک احتیاطات استانداردی است که از سایر ویروس های تنفسی هم میتونه که جلوگیری کنه. باز به تب حالا در سنینی هستن که این 5-6 سالگی بچه‌ها خب وارد مدرسه و حالا پیش دبستانی میشن، اگه قبلا مهد کودک نرفته باشن، باز اون اولین سالی که بچه‌ها ورود میکنن به مهد کودک یا مدرسه، باز به خاطر تماسایی که پیدا میکنن با بچه‌های دیگه و ممکن اتفاق بیفته، اینه که احتمالاً سل برای ایشون مطرح نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بشه.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه، اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری، تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با روند آلودگی و ایجاد عفونت در افراد کردند و گفتند که میکروب سل از طریق ذرات هوا که در فضا توسط یک فرد آلوده پخش میشه، توسط امو ذرات بسیار بسیار خرد و ریزی هوایی میتونه به انسان‌های دیگه منتقل شود. البته این میکروب مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ای ایربورن هست، یعنی توسط ذرات هوایی و قطرات بسیار ریز و خرد تنفسی میتونه به آدم ها منتقل شوه و این ذرات میتونه برای چند ساعت در فضای بسته معلق باقی بمانه و اگر فرد سالم اونجا وارد شوه و تهویه هوا برقرار نباشه باعث آلودگی میشه. و گفته شد که وقتی میکروب سل وارد ریه و ششهای ما میشه، این بلافاصله باعث مریضی نمیشه، سیستم ایمنی ایره مهار میکنه و میتونه به صورت صرفاً یک عفونت ایره داشته باشیم، اما اگر نتونه مهار بکنه باعث مریضی و علائم و نشانه ها میشه. 80-90% موارد گفته شد که وقتی میکروب وارد بدن میشه توسط سیستم ایمنی متوقف میشه، 20% میتونه که باعث مریضی و فعال بودن اینمی میکروب در بدن شوه. اشارات مختلفی هم در ارتباط با مراقبت های لازم و اقدامات لازم صورت گرفت که چی کسانی لازم است که حتما در هر شرایطی باید از نظر سل مورد مطالعه و تشخیص قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، درمان و معالجه مریضی سل یا توبرکولوز چه قسمی است؟ چی کار میکنین برای معالجه و درمان؟
درمان بیماری سل معمولا درمان دارویی هستش، یعنی رژیم استاندارد و مشخصی رو ما بر اساس راهنمایی کشوریمون برای بیمار تجویز میکنیم که معمولا ترکیبی از 4 دارو هست که این برای یک دوره 6 ماهه تجویز میشه.
بله.
معمولا هم داروهایی که الان در دسترس داریم، چون 4 تا داروی مختلف هست، 4-9 دارو، اکثرا به صورت داروی ترکیبی موجود هست. چون اگه بخوایم 4 تا دارو رو به بیمار بدیم خود تعداد زیادی قرص میشه. وقتی اینو به صورت داروی ترکیبی در میان که اون 4 تا دارو در داخل قرص قرار میگیره، تعداد دارو کمتر میشه که مریض بتونه پذیرش بشه بشه. چون میدید واقعا خوردن تعداد دارو زیاد و طولانی مدت واقعا سخت هست. درمان داروی خوراکی هست و معمولا عزیزان اگر مراجعه بکنن مراکز بهداشت، خود اونجا اقدامات تشخیصی رو میدن، بر اساس تشخیص بیماری درمان میشه.
بله.
سایر مراکز دیگه، مطب‌ها، بیمارستان‌ها و جاهای دیگه هم که تشخیص میدیم، ما خودمون مثلا در کلینیک خودمون در بیمارستان ما معرفی میکنیم به مرکز بهداشت، با نامه تشخیص رژیم رو مینویسیم و دوستان در سیستم مراقبت درمان سل قرار میگیرن، براشون کارت صادر میشه و تحت نظارت مرکز بهداشت داروها رو برای دوره دریافت میکنن که حد یک دوره 6 ماه است.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یکی از ضرورت ها و کارهای بسیار مهم و جدی در درمان و معالجه مریضای مصاب و مبتلای به سل و توبرکولوز، مسئله دقت و نظارت مستقیم روی اونم روند و پروسه معالجه و خوردن و مصرف دواهاست که باید مستقیما نظارت شود. چون دواها زیاد است، دوری درمان طولانی است،
بعضی وقتا مریض ها خسته میشن، مانده میشن، بی حوصله میشن، یا وقتی علائم و نشانه هایشان بعد از یک هفته، دو هفته، یک ماه قطع میشه، ظاهرا خوب میشه. خب میگه من برای چی برای 6 ماهی دواها و داروها را من مصرف بکنم؟ لذا دستور بر ایست که باید حتما این مصرف داروها تکمیل و کامل برای 6 ماه با نظارت مستقیم باشه. لطف کنین در رابطه با اینمی ضرورت و اینمی اهمیت این قضیه که باید اطرافیان و اعضای فامیل یک مریض سل و توبرکلوز و همینطور کارکنای مراکز صحی و بهداشتی باید توجه داشته باشن یک معلومات بتین.
یکی از دلایلی که سل کنترلش با مشکل مواجه شده همین مطلبیست که حضرت علی فرمودید. چون خب وقتی ما میخوایم 4 تا دارو رو مصرف کنیم برای مدت طولانی و سخت برای بیمار، ممکنه دارو رو نخوره و عدم مصرف دارو هم سبب میشه خب بیمار خودش درمان نشه، احتمال ایجاد مقاومت دارویی هست. خب سل مقاوم به دارو هم در دنیا الان یکی از مشکلات هست که باش مواجه هستیم که درمانو خیلی سخت میکنه. الحمدلله سل مقاوم به دارو در کشور ما خیلی شیوع نداره الحمدلله. باز یکی از عللش این است که استراتژی که در کشور ما این است که در مراکز مشخص تحت نظارت داروها توزیع و مصرف میشه.
بله،
برای همین خیلی مهم هست که کاملا بیمار در طول دوره درمان پایبندی دقیق به داروها مصرفش داشته باشه که هم مقاومت پیدا نکنه و هم بهبود پیدا کنه.
بله.
نکته دیگه این هست که ما باید خیلی توجه بکنیم، بعضی وقتا یادمون میره، این هست که وقتی یک بیمار سلی رو در یک خانواده تشخیص میدیم حتما سایر اعضای خانواده رو باید از ابتلا به سل بررسی بکنیم. بررسی به این معنی نیست که حتما عزیزان دیگه ابتلا دارن، بلی ممکنه داشته باشن و توجه نشده باشه. این هم یکی از نکات دیگری هست که ما به عنوان غربالگری فعال باید بهش توجه بکنیم و عدم توجه به این موضوع بازی که دیگه از مشکلاتی است که کنترل سل رو میتونه با مشکل مواجه بکنه. حتما در افراد خانواده ما اول از همه شرح حال میگیریم، از لحاظ علائم بررسی میکنیم و اگر صلاح بدونیم بر اساس حال و شرمار ممکنه اقدامات بیشتری هم انجام بشه. خیلی اهمیت داره که خانواده فرد مبتلا به سل حتما از لحاظ ابتلا بررسی بعد بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. همکاران ما در این لحظه برای شنیدن شما عزیزان برنامه‌ای را تحت عنوان نشان بندگی آماده کردن که پیشکش میکنیم.
نشان بندگی. به نام خداوند عشق و دوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. روزها در تب و تاب آمدن بهار می گذرد. این روزهای آخر امسال مزین به ولادت مردانی آسمانی است، انسانهای بزرگی که روش و منش زندگیشان چون لوحی زرین بر صحنه گیتی می درخشد. امروز نیز 4 روز از ماه شعبان مزین به ولادت حضرت عباس ابن علی علیه السلام، ماه بنی هاشم است. او به دلیل فضائل بسیاری که داشت به ابوالفضل یعنی صاحب فضل لقب یافت. اعیاد شعبان و ویژه سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بر همه شما دوستان شنونده مبارک باد. دوستان، اسم ابوالفضل العباس را که میشنوی بی اختیار دست ارادت و ادب بر سینه میگذاری. فرقی نمی کند شیعه باشی یا سنی، ارمنی باشی یا زرتشتی، او برای همه شناخته شده و در قلب همه جای دارد. رازمیک هاکوپیان ارمنی میگوید عشق، محبت، شجاعت، وفاداری و جوانمردی شاخصه هایی است که باید در رفتار آحاد مردم در ادیان مختلف باشد. مزین بودن به این مؤلفه های رفتاری تنها در قالب مسلمان بودن یا مسیحی بودن تعریف نشده و خداوند متعال بر تمامی بندگان خیش امر فرموده. حضرت عباس علیه السلام در داشتن این شاخصه ها در نقطه اوج بود. حضرت عباس علیه السلام را بعد از صفت باب الحوائج بیشتر به شجاعت و رشادت می شناسند. اما ریشه شجاعت، کرامت و همینطور مقامات حضرت فقط در این نیست که ایشان از نسل حیدر و یا از خانواده شجاع و اصیل عرب است، بلکه اصلی ترین راز شجاعت، کرامت و کمالات او در بندگی خدا، بزرگ دانستن او و اطاعت و پیروی محض از پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام نهفته است. در بخشی از زیارتنامه ایشان می خوانیم سلام بر تو ای بنده شایسته فرمانبر خدا و رسول خدا و امیر مؤمنان و حسن و حسین، درود خدا بر آنان باد. در این جملات امام صادق علیه السلام حضرت ابوالفضل علیه السلام را به صفت برجسته‌ای معرفی نموده که بیانگر اخلاص و عبودیت اوست. بنده صالح، مطیع خدا، مطیع رسول خدا، مطیع امامان و خصوصا امام زمانش و حضرت سید الشهدا. عزیزان، مقام بندگی مقام رفیع و بلندی است که دستیابی به آن در واقع به منزله صعود و اشراف به تمام مقامات دیگر است. این مهم را هم منابع دینی تأکید می کند و هم سرگذشت پاکان و بزرگان نشان می دهد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هرگاه خداوند بنده ای را دوست دارد به او عبادت و بندگی نیک را الهام می کند. حضرت عباس علیه السلام در اوج عبادت و بندگی قرار داشتند و هرچه به خدا نزدیکتر می شدند نسبت به مردم مهربانتر و متواضع‌تر می گشتند. البته بندگی انواعی دارد که یکی از آنها نماز و سجده های طولانی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند حقیقت بندگی 5 چیز است: خالی بودن شکم یعنی کمخوری، خواندن قرآن، شب بیداری و نماز شب، تضرع و زاری هنگام سحر و صبح و گریه از ترس خداوند. دوستان، تمام موارد فوق و خوبی در حضرت عباس علیه السلام تولد یافته بود و اوج تمام این عبادت در شب عاشورا در او و دیگر یاران امام حسین علیه السلام به خوبی بروز و ظهور داشت. آنها شب عاشورا برای خواندن نماز، تلاوت قرآن و گریه از خوف الهی مهلت گرفتند. حضرت عباس علیه السلام قله‌های بندگی را به خوبی فتح کرده بودند، چرا که نه تنها با حرکت از مدینه به سمت مکه، کوفه و کربلا در اوج آرزوهای جوانی و لذت جویی به تمام دنیا پشت کردند و بیش از 5 ماه مشقتهای گوناگون تحمل کردند، ولی هرگز در مقابل تهدیدهای دشمن که بالاترین مقامات دنیایی را به او واگذار می کردند تمایل نشان ندادند و به حقیقت ترس از غیر خدا از وجود ایشان رخت بربسته بود و مسائل دنیا بر ایشان سهل و آسان می نمود و حتی در یک مورد هم با امام خود در سراسر عمرشان مخالفت نکردند. عزیزان، اصولاً عظمت شخصیت‌های اسلامی در تاریخ از آن روز که آنها یقین دارند در این جهان بی هدف آفریده نشدند. خداوند آنها را از نعمت عقل و وجدان بهره‌مند ساخته تا رابطه خود را با خدا، جهان و هم نوعان به خوبی تنظیم کنند و متناسب با شرایط مختلف اقدام مقتضی را انجام دهند. اولیای خدا به این نکته شناختی عمیق یافتند که به سوی زندگی جاوید و ابدی در حرکت هستند و باید برای این راه توشه‌ای ارزشمند فراهم کنند. حضرت عباس علیه السلام از جمله این انسان‌ها بودند. ایشان در خانه‌ای تربیت شدند که برای خود ثروت‌اندوزی نمی‌کردند و بیش از هر کس بینوایان از آن بهره‌مند می‌شدند. در عین حال عزت، بزرگمنشی، ایمان و فداکاری صاحبان آن خانه به وسعت آسمان‌ها بود. ایمان و خدا محوری رمز پیروزی بزرگ مردان جهان در رویارویی با دشمنان خدا به شمار می رود و حضرت عباس علیه السلام آن راد مرد تاریخ به این صفت الهی آراسته بود. بهترین دلیل بر این امر این است که امام صادق علیه السلام در آغاز زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام ایشان را با صفت ایمان خوانده و در پایان بر ایمان و بصیرت والای ایشان گواهی داده و فرموده است: شهادت می دهم که تو لحظه ای از خود سستی نشان ندادی و بر نگشتی، بلکه روش تو بر ایمان و بصیرت در دین رقم خورده بود. عباس علیه السلام اسلام خود را در تسلیم خلاصه کرده بود. تسلیم در برابر خدا و در برابر ولی امر مسلمانان. او با صدق و خلوص و آگاهی در راه تسلیم گام نهاد و تا آنجا که توان داشت به یاری امام حق شتافت. او پرچمدار و امیر لشکر امام حسین علیه السلام بود. هنگامی که تشنگی طاقت را از همه برده بود، با رشادت خود را به آب رساند. مشک آب را پر کرد که برای خیمه ها ببرد. در اینجا هر انسانی به خود حق می دهد که یک مشت آب هم به لبهای تشنه خود برساند. اما وقتی به یاد لبهای تشنه امام حسین علیه السلام و دختران و کودکان افتاد، آبی ننوشید و از فرات بیرون آمد. این معرفت و جوانمردی عباس علیه السلام و دفاع و حمایت از رهبر عزیزتر از جانش، او را به الگوی بسیار گویای اطاعت از ولایت و امامت تبدیل نمود. لذا قهرمانی عباس علیه السلام و دیگر برادرانش را نمیتوان تنها در محدوده تنگ حمایت از برادر محدود کرد. جانبازی و فداکاری عباس علیه السلام در مسیر حق طلبی و به پاس حمایت از ولایت و امام زمان خیش صورت گرفته است. به همین دلیل وی را پشتیبان ولایت لقب دادند. او پشت و پناه ولایت امر بود و تا آخرین حد توان از او و آرمانهایش پشتیبانی کرد. عزیزان، با ویژه برنامه نشان بندگی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه شوید با کارشناس خوبمان حجت الاسلام زلیق و صحبتهای ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سر سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت همه ارادتمندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقا ابوالفضل العباس علیه السلام یکی از جمله محدود امامزاده هایی است که از طرف امام معصوم هم برای ایشان زیارتنامه صادر شده و هم در فضیلت این بزرگوار روایات عجیبی داریم. امام صادق علیه السلام در رابطه با زیارت ابوالفضل العباس می‌فرمایند: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. سلام بر تو ای بنده صالح خدا که اطاعت پذیری محض از خدا و رسول و امیر مؤمنان علیه السلام داشتی. روایتی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند: کان عمن العباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبد الله و ابلا بلاءً حسناً و مضا شهیداً. این روایت که در کتب مختلف روایی ما وجود داره به این معنا که امام صادق علیه السلام میفرمان عموی ما عباس دارای پیشبینی ژر ایمان راسخ همراه با امام حسین علیه السلام جهاد کرد و خوب آزمایش داد و به شهادت رسید. یکی از صفات حضرت ابوالفضل عباس اطاعت پذیری است. لذا میبینیم این سیره اطاعت پذیری از آقا امیرالمؤمنین هم نقل شده. تا زمانی که پیامبر اکرم شرف حضور داشتند هیچ روایت و حدیثی از این بزرگوار نقل نشده. در رابطه با حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به نافذ البصیره یاد میکنند، یعنی اون حضرت دارای فهم عمیق و بصیرت بود. با وجود اینکه یک شخصیت علمی و پرفروغی داشت ولی در مقابل امام خود سخنی نمی گفت. امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره خطاب به ائمه این گونه می فرمایند که عباده المکرمین، ائمه اطهار علیهم السلام بندگان محترم خدا بودند و این بیان جلوه بندگی اونها رو ذکر میکنه. در وجود حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام این جمله نیز تجلی داره و در کربلا به حرفه حضور و بروز گذاشت. بزرگترین وصفی که میتوان برای شخصیت نورانی حضرت ابوالفضل بیان کرد اینه که تکیه‌گاه امام حسین علیه السلام بود، چون امام معصوم در زیارت جامعه به ما این گونه آموزش داده بود و به همین دلیل تا زمانی که زنده بود هیچ اماننامه ای رو از جبهه کفر دریافت نکرد و این گونه به ما درس داد به گونه ای برخورد کنیم که جریان کفر نتواند در ما نفوذ کند و دشمن همواره از نفوذ و رخنه در ما ناامید باشد. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم.
روز ولادت حضرت عباس علیه السلام را به خاطر رشادت‌ها و دلاوری‌های این شخصیت بزرگ در راه اسلام و دفاع از امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا روز جانباز نیز نام نهادند. مردم ایران با تأسی به فداکاری‌های این شخصیت والا در این روز از مجروحان و آسیب دیدگان 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قدردانی می‌کنند. عزیزان، این روز بر همه دلاور مردان و حامیان حقیقت و آزادگی مبارک باد. روز بر شما خوش و حق یارتان.
خب دوستان، زمینی که یک بار دیگر خوش آمد میگیم شما را در نشرات صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنیم از اطفال نازنین که برنامه شاپرکه بشنوند.
ای آفریننده ماه و خورشید تابان، ای خالق دشت و دریا و آسمان، نامت هست بهترین نام. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال نازنین افغانستان، دخترا و پسرا، کودکان شیرین زبان، دوستای خوبم سلام. خوب و خوش هستین؟ شاداب و خندان هستین؟ این صبح زیبا را با یک لبخند زیبا و بهاری که دل آدم زنده میکنه شروع کردین؟ به این خاطر بهاری گفتم که دیگه چیزی از خداحافظی فصل خنک و سرما نمانده. از حال تمرین کنین برداشتن روزهای خوب بهاری. چی قسمی؟ با خوش اخلاق بودن، با خندان بودن. حتما میدونین که ما در ماه شعبان قرار داریم، ماهی که خوشی و شادی زیاد داره، مناسبت های خوب مثل ولادت هم زیاد داره. امروز سال روز ولادت حضرت عباس علیه السلام است. ای روز به همه شما نازنینا تبریک میگیم. عیدتان مبارک دوستای خوبم. دوست گل ما سلیم جان از مزار شریف بر ما پیامک روان کرده و گفته که هر روز ما و بیادر ریزیم برنامه شپرک گوش میکنیم و زمانی که برنامه خلاص میشه از پالوی رادیو شاد و خوشحال میخیزیم. تشکر میکنیم، خیلی خوش هستیم که از برنامه شپرک خودت و برادرت لذت میبرین و خوشتن میایه. یادم نروه که شماره پیامک بر او دست از دوستایی بگویم که تمایل دارن همین لحظه بر ما پیامک های خدا ارسال کنن. الان تیز شوین، یادداشت کنین شماره ها را. در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظرتان هستیم دوستای گلم. چند تا سوال میکنم ببینم که در بین طفلای داخل خانه کیا یاد دارن، کیا اطلاعات و معلوماتشان زیاد است. خب اولین سوال، حضرت عباس علیه السلام در کدام شهر به دنیا آمدن؟ 2. پدر ایشان کی بوده؟ و سومین سوال ما، برادرای حضرت عباس علیه السلام کدام امامای ما بودن؟ ورخطا نشوید، با دست شنیدن موزیک میتونین جواب بتین. البته میتونین تا یک اندازه از کلانترهایتونم کمک بگیرین، خیر است. ولی خب اول خوب خودتان به جواب سوالا فکر کنین، بعد از او اگر که به نتیجه نرسیدین میتونین از کلانترهای عزیزتان کمک بگیرین. میخواین که یک دفعه دیگه سوالا رو بگم؟ خوب گوش کنین. 1. حضرت عباس علیه السلام در کدام شهر به دنیا آمدن؟ 2. پدر ایشان کی بوده؟ 3. برادرای حضرت عباس علیه السلام کدام امامای ما بودن؟ خب وقت جواب دادن خلاص شد. انال من جواب سوالا را میگم، باز ببینین که کدام یک از سوالا را درست جواب دادین. آماده هستین؟ بسیار خوب. جواب سوال اول ما شهر مدینه میباشه. پس حضرت عباس علیه السلام در یکی از شهرهای کشور عربستان به نام مدینه به دنیا آمدن. جواب سوال دوم ما که پرسیده بودیم پدر حضرت عباس علیه السلام کی بوده؟ حضرت علی علیه السلام امام اول ما مسلمانان می باشه. و جواب سومین سوال ما هم که خواسته بودم نام بیادرای حضرت عباس علیه السلام بر ما بگویین، دو امام بزرگوار ما یعنی امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام می باشه. اونایی که به این سوالا جواب درست دادن هم خودشان بر خودشان چک چک کنن و هم ما برشان چک چک میکنیم. دوست یه گله، حضرت عباس علیه السلام و برادرایشان امام حسن و امام حسین علیه السلام بسیار احترام میماندن و همیشه و همه حال پشتیبان و یار و یاور اونا بودن. و همگی تن میدونین که در حادثه کربلا که آدمای بعد امام حسین علیه السلام به شهادت رساندن، حضرت عباس علیه السلام بیادرشان تنها نگذاشتن و شجاعانه به خاطر پیروزی اسلام شمشیر زدن و با دشمنا جنگیدن.